الو،
سلام علیکم جناب سالاری،
سلام، وقت شما
وقت
بخیر.
شما بخیر باشه. خوبید الحمدلله،
شما سلام
سلامتین
علیکم.
انشاءالله. عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم.
مصدق شریفتون شدم،
سلامت باشین قربان.
ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب از همدان مزاحمتون میشم جناب سالاری.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت، اگر اجازه بدید من تماس بگیرم خدمتون، برای شما هزینه ای نداشته
نه،
باشه.
خواهش میکنم بفرمایید در چه موردی میخواین صحبت.
بزرگواری، در خصوص سگهای ولگرد میخوام باهاتون صحبت بکنم استاد، اگر امکانش وجود داشته باشه.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
سلامت باشید انشاءالله. طی در واقع چند سال گذشته متاسفانه با معضل افزایش تعداد سگهای ولگرد در شهر و استان همدان مواجهیم، به طوری که امروز دیگه در معابر شهری هم شاهد حضور سگها و اخیرا شغال در محیط شهری هستیم. مزاحمتون شدم، میدونم بارها در گفتگوهای مختلف به چرایی این اتفاق پرداختید، اما بار دیگه هم میخوام به این مسئله بپردازیم و اینکه راهکار پیش رو به معنای واقعی چی هست. اینکه در واقع یک مرکزی رو محدود ایجاد میکنه شهرداری با هزینه گزاف، و در واقع بحث واکسن هم که با توجه به وارداتی بودن هزینه بر هست و امکان همه واکسیناسیون همه سگ ها وجود نداره، آیا در واقع این فضا راهکار مناسبی هست یا خیر؟ راهکاری که در دنیا برای مدیریت در واقع حیات وحش در این فضا دنبال میکنن چیه؟ هستم خدمتون، بفرمایید.
باشین، عرض شود خدمت شما که اولا که الان یه نکته ای رو بگم خدمتون، سگ اصلا جزء حیات وحش تلقی نمیشه و جزء گونه های پت یا گونه های اهلی شده توسط انسانه،
بله،
که در ما انسان ها برای استفاده خودمون اومدیم و سگ ها رو که از نژاد گرگ هستن اهلی کردیم و در کنار خودمون نگه داشتیم. پس این وابستگی به انسان در سگ وجود داره. بحث اساسی که اینجا الان وجود داره بحث در حقیقت غذارسانیه که به صورت اشتباه افراد از سوی دلسوزی در حقیقت انجام میدهند و اون هم متاسفانه از عدم آگاهی مردم نسبت به موضوع اتفاق میفته، به این دلیل که ما میایم و فکر میکنیم که سگها هم حالا به خاطر اون عواطف و احساساتی که در انسانها وجود داره شاید یک تفکری فکر میکنیم که نیازهای اونها هم شبیه نیازهای ما انسانها هستش و ما باید تمام اون چیزی که خودمون فکر میکنیم نیاز ماست برای مثلا اون گونه های دیگه هم فراهم بکنیم. این مسئله پیش میاد و اون وقت میان غذارسانی زیادی انجام میشه که این غذارسانی باعث میشه که خب این گونه وقتی که براش غذا مهیا باشه خب امکان تولید مثلش هم بسیار زیاده دیگه و جمعیتش افزایش پیدا میکنه، افزار گسیخته میشه. در محیط های شهری هم خب دیگه مردم بسیار زیاد روی این موضوع دارن در حقیقت الان کار میکنن و این غذارسانی رو انجام میدن، نه فقط مردم که از روی ناآگاهی، یه سری گروه هایی هم هستن که با حالا برنامه ریزی و بحث در حقیقت درآمدزایی میان و یه سری حالا کانال های مجازی رو فراهم میکنن که پولایی رو جمع آوری میکنن، چه برای بحث عقیم سازی، چه برای بحث غذارسانی، چه برای بحث در حقیقت درمان حالا این بعضی از این سگ هایی که دچار مشکل میشن و خیلی مردم هم به اینا کمک میکنن. یه بخشی خیلی اندکی شاید از این پولها خرج بشه ولی بخش اصلیش در حقیقت اینا به جیب میزنن دیگه، یعنی یک مافیایی میشه گفتش که پشت این قضیه هستش که در حقیقت این سگ ها رو باعث شده که جمعیتشون یه لحظه گوشی خدمت رو یه لحظه
میکنه.
آقا مخلص قربان هم در تماس کنم چرا هم قربان در پیزار هم باشه باشه قربان. الو ببخش،
خواهش میکنم.
بله، به این صورته که این جمعیت این سگ ها افزایش پیدا میکنه. راه کاری که واقعیت وجود داره در سراسر دنیا هم داره الان انجام میشه اینه که یک شلترهای یا یک محلهای نگهداری برای این سگها در نظر گرفته میشه، این سگها جمع آوری میشن و به اون محلها انتقال پیدا میکنن.
بله،
یه نکته ای داره این انتقال، این همینطور این جمعیت در حال افزایشه و محلها یه ظرفیت محدودی دارن دیگه.
بله
پس نمیشه که ما بیایم و بگیم که لایتناهی این هی
مرکز
شرکت
ایجاد
رو
بکنیم.
مرکز ایجاد بکنن و هی اضافه بشه به اون مراکز. در کشورهای دیگه به این راهکار به این صورتی که میان این سگ‌ها یک شناسنامه و کدهایی دارن،
بله
توی وبسایت اون پناهگاه یا اون حالا شلتر یه اطلاع رسانی میشه راجع به همین مثلا این مورد سگی که الان مثلا داره تازه اومده وارد مرکز شده، میگن این کدو کسی علاقه من هستش که ببره نگهداری بکنه پیش خودش در خونش یا حالا هر جایی که داره، نه اینکه ببره، چون ازش تضمین میگیرن که نباید دوباره تو خیابون ولش بکنه دیگه.
آها بله.
و باید به قول معروف با حساب کتاب باشه که دقیقا بدونن که این به کجا میره و مبدأ و مقصدش کجاست. یه مدت زمانی 20 روز 2 هفته فرصت میدن، اگر که کسی علاقه من بود که بیاد این حیوان رو ببره نگهداری بکنه که خب میبره و دیگه نگهداری میکنه، اگر نه چاره غیر از یوتنایز کردنش دیگه ندارن دیگه.
درسته استاد، به لحاظ اکولوژیکی وجود این تعداد سگ چه مشکلاتی رو برای محیط زیست به دنبال خواهد داشت؟
ببینیم ما جنبه های مختلف میتونیم به این موضوع بپردازیم. در محیط های شهری خب بحث حالا گزیدگی توسط این سگ ها برای انسان ممکن اتفاق بیفته، حمله به انسان ممکن اتفاق بیفته و انتقال بیماری های در حقیقت مشترک بین سگ و انسان که بیماری ها هست دیگه. بالاخره اینا یه مسائله. از جنبه اکولوژیک حیات وحشیش هم که ما بخوایم نگاه بکنیم، این جمعیت هایی که در شهر هستن، خب شهر یه میزانی از جمعیت رو میتونه ساپورت بکنه، یک ظرفیت بردی در حقیقت داره که انقدر جمعیت سگ رو میتونه نگهداری بکنه. بقیه ممکنه که از وقتی تعداد جمعیت زیاد شد به خاطر رقابتی که حالا با هم دیگه دارن این گونه در اون گونه ای، اینا به خارج از شهر میرن و وارد محیط های طبیعی میشن.
بله.
اونجا یه مسئله که پیش میاد، دو تا مسئله میشه در حقیقت در محیط های طبیعی.
بله.
در محیط های طبیعی یکی این که انتقال بیماری میکنن به حیات وحش ما.
بله.
تعارض پیش میاد با حیات وحش و در حقیقت به عنوان غذا میان و رقیب میشن با گونه هایی مثل پلنگ و گرگ و اینا و میان وارد چرخه میشن و اونا رو ممکنه آسیب بزنن.
بله.
آرزم به خدمت شما به گونه های علفخوار مانند قوچومیش، کلاوز که تو مناطق هستن یا خرگوش، اینا رو همه رو دیگه وقتی که اومد اینا به عنوان گونه شکارچی اونجا رقیب غذاییه و به شکار میپردازه و ممکنه باعث حذف اون گونه ها هم بشه.
بله.
دیگه آرز از طرف دیگه یکی از مخاطراتی که اتفاقا فکر می‌کنم در استان همدان هم این یه مطالعه دانشگاه تهران هم انجام داده بود، بحث گرگاس بود.
بله.
میان یعنی این سگ‌ها امکانه به دلیل اینکه از یک گونه هستند با گرگ، با گرگ جفتگیری میکنن و اون به قول معروف متولدی که ازشون هست گرگاس بهش میگن.
بله.
و اون یه گونه بسیار خطرناکیه برای اینکه امکان حمله به انسان در گرگاس بیشتر از حتی گرگه، یعنی اون خصوصیت در حقیقت خوی وحشیگری گرگو دارد و اون عدم ترس از انسان هم بیشتر داره دیگه، سگ از انسان نمیترسه اونقدر ولی گرگ خیلی میترسه. این از دو طرف این دوتا خصوصیت رو به ارث میبره و باعث میشه که این تعارض بین انسان و سگ خیلی بیشتر بشه دیگه.
درسته استاد، بحث وجود شغال به نظرتون آیا طبیعیه تو این شرایط با این وضعیت آب و هوایی در معابر شهری همدان؟ ما هم سگ ها رو داریم و اخیرا هم شغال ها به اونها پیوستن.
شغال ببینین، هم شغال هم روبا، اینا یه مقداری در فضاهای نزدیک به شهری، حالا به دلیل اینکه ممکنه که در محیط های طبیعی یه مقداری بحث غذا محدودیت باشه و این پسماندهای غذایی که ما تو محیط‌های شهری می‌ریزیم باعث جلب یه سری گوشخاران کوچک مثل شغال و روباه میشه دیگه.
بله.
که تو تهران هم هست، الان شما تو تهران هم تشریف بیارین هم روباه در مرکز شهر تهران وجود داره، هم یه ذره در حواشی مثلا شغال هم کاملا هست و خیلی اونچنان مخاطره زیادی نداره که مثلا بخوایم بگیم که خیلی خطرناک میتونه باشه. چون اصلا همین حضور سگ باعث میشه که جمعیت شغال اصلا خیلی فرار بکنه، از یعنی نتونه اصلا توی شهر به قول معروف بمونه دیگه، چون شغال کاملا یک گونه انسانگریز و ترسوییه، ولی سگ اصلا اینطور نیست دیگه.
بله،
متشکرم.
بله.
مسئله خاصی نداره حضور شغال.
بله، دست شما درد نکنه.
خواهش
متشکرم استاد.
حالا اگر
ببخشید.
که لینک خبرم بعدا
چشم.
برام فرستادین
حتما
که
فقط خودتون رو کامل معرفی بفهمه جناب سالاری، یه وقت من در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
عبدالله سالاری هستم.
بله.
دکترای تخصصی اکولوژی و مدیریت حیات وحش.
بله.
مدیر عامل انجمن ترویج حفاظت و مدیریت پایدار حیات وحش.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه استاد. ممنونم، لطف کردید. خدا نگهدار شما. خدا. خدا.